أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صفحه 180 چند نمونه و مثال عبرت انگیز در مورد دانشمندان غیر واقعی گفته چید، ان شاء الله خودتون مطالعه می‌فرمایید این قسمت رو و میام سراغ سومین بخش، به کار بستن علم و توجه و توکل به خدا و برخورداری از جهتیابی صحیح. در این موردم که ما مکررن توضیح دادیم و مطالب عرض کردیم خدمتتون که علم فقط اون مقداریش که عمل میشه فایده داره و در روایت ما داریم ما اضافه از عمل انسان هر مقدار که انسان علم داشته باشه حجت است در قیامت برو، یعنی علم اضافه خطرناک هستش، وبال انسانو وبال هست برای انسان، یقه انسان رو میگیره مگر اون مقدار که عمل بشه بهش. هر مقدار از علم که بهش عمل بشه اوچ اون به نفع انسان است، اما اون مقداری که عمل نشه اضافه هاش صرفا این نیستش که اضافه هستش و مشکل ساز هست برای انسان. البته همونطور که قبلا عرض کردم به این معنی نیستش که کسی به خاطر یه همچین حقیقتی که علم اضافه بر عمل وزر و وبال هست نره یاد بگیره، چون اگر نره یاد بگیره چی رو ترک کرده؟ وجوب تحصیل علم رو رعایت نکرده و این واجب رو ترک کرده. ما موظفیم که هم بریم یاد بگیریم و هم عمل بکنیم. برای هر یک از معلم و شاگرد علاوه بر خلوص نیت و به کار بستن علم شرایط متعدد و وظایف متنوع و فراوانی وجود دارد که همه این شرایط و وظایف در همان شرط دوم یعنی به کار بستن علم خلاصه می شود، زیرا علم و دانش وسیله نیل به اخلاق کریم و رفتار ستوده و پسندیده و منزه ماندن انسان از خویها و کردار زشت و بد می باشد. اگر عالم و دانشمند این دستفزار گرانبها را عملا به کار گیرد و به علم خیش به صورت درست و در جهت صحیح عمل کند، خداوند متعال او را به هر گونه خیر و سعادتی که پویایی آن ممکن است دسترسی می دهد. عجیب است، برکت داره، یعنی عمل به علم برکت داره. در روایت داریم این که میگم برکت داره تضمین شده است، در روایت داریم کسی که من عمل به ما یعلم علمه الله علم ما لا یعلم، تو این مضمون غلبه این مضمون خدا هر کس عمل میکنه به چیزی که میدونه خداوند علم اون چیزایی هم که نمیدونه بهش تعلیم میکنه، یعنی اصلا خود عمل یک نحوه شدن هست و یک نحوه علم آوری و روشنایی بخشی داره برای انسان. لذا شخصی که صادقانه با خدا شروع میکنه کارش رو و به اون چه که میفهمه عمل میکنه، خداوند چیزهای جدید و زیادی بهش تعلیم خواهد کرد، بدون اینکه چیکار کنه، بدون اینکه بخواد به چیزی رو یاد بگیره ها، خود به خود خداوند تبارک و تعالی تعلیم اون میکنه و از خیلی جاها نجاتش میده، از خیلی جاها. و اونی که خیلی معجزه میکنه این هستش که انسان صادقانه خودش در اختیار خدا قرار بده و عمل بکنه به اون چیزی که میفهمه، صادق باشه. هر وقت صادق بودید اونجایی هم که چیزی نمیفهمید و نمیدونید خدا نجات میده شما رو و نوری به شما خواهد داد که تشخیص خواهید داد و از هر عامل و انگیزه که موجب زشتی چهره شخصیت او میگردد به دور میسازد. پس آنچه برای معلم و شاگرد پس از پاکسازی و تصفیه باطن و جان و روان از رذایل اخلاقی و به کار گرفتن علم لازم و ضروری است، این است که سراپای وجودشان را از درون و بیرون متوجه خدا ساخته و در تمام شؤون ضروری زندگانی خیش به او متکی باشند و فیض بهره ها را از پیشگاه الهی در خست و دریافت کنند. یعنی چون هیچ کمالی و هیچ حول و قوه‌ای جز از جانب خداوند تبارک و تعالی نیست، انسان باید اینها را از خداوند تبارک و تعالی بخواهد و آنها را نزد خدا جستجو نمایند، زیرا علم و دانش همان گونه که از بیان امام صادق علیه السلام نقل کردیم از رهگذر کثرت تعلم و دانش آموختن به دست نمیآید. کسی میان 30 سال پای یک کلاس میشینن ولی علم و دانش زیادی نمیتونن بیاندازن. کسی میره 1 سال خوب میشینه، عمل میکنه، صادق است با خدا، خداوند علم کثیری نصیبش میکنه. بلکه علم و دانش عبارت از پرتو و نوری است که خداوند در دل و جان کسی می‌افکند که خواهان هدایت اوست. لیس العلم بکثرت التعلم بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. و او باید متوکل به خدا بوده و امور خیش را به وی واگذار نموده و بر علل و اسباب طبیعی و دنیوی تکیه نکند. که بحث توکل من در بحث تبلیغ خواهران البته توضیح دادم، نوارش هستش دیگه، مفصل اونجا بحث کردیم، به اونجا من شما رو ارجاع میدم. این که انسان علم از جانب خدا بدونه و علم رو معلول عمل و تقوا بدونه از یک صفت بسیار پست و یک رذیله فوق العاده خطرناک انسان نجات میده. واقعا این هستش که انسان از حسادت دور میشه نسبت به علما، نسبت به هم ردیفای خودش، هم درسای خودش، چون خیلی ها در حسادت میخوان خودشون رو ارضا بکنن و بالا بکشونن و این فایده ای هم نداره. نمیشه که با حسادت انسان عالم بشه، با حسادت خودشو بالا بکشه، نمیشه. شما حضرت امام سلام الله تعالی علیه رو دیدید که خیلی علما مراجع حسادت کردن بشه، میسوختن از اینکه این تو اون اوج محبوبیت هست و فتنه ها کردن ولی مورد بغض مردم قرار گرفت. این قدو بودن و حسادتشون اینجوری میکرد، منفور مردم اونها قرار بود. الان هم همینطور است. الان خیلی ها با مقام معظم رهبری حسادت میکنن، چشمشون داره در میاد که ایشون در مقامی که حقیقتا هم ناخواسته هستش، یعنی نمیخواسته واقعا اینجوری بشه، بهش تحمیل شده به عنوان یک تکلیف شرعی بار شده برش، داره میسوزن از اینجا. علمشون و فقهشون و نمیدونم اعلمیتشون و چی از این حرفا رو میخوام به رخ بکشن و مطرح کنن و خدا بدونه چه فتنه هایی که اکبر و من القتل و اشد و من القتل است توی اجتماع دارن میکنن، کردن و میکنن و خواهم کرد. اینجوری که نمیاد که محبوبیت، علم، تقوا، درجات معنوی، مراتب علمی، وقتی انسان فهمید که تکیهش رو باید به خدا بده از اونجا میخواد. اگر این عالم و دانشمند در شؤون مختلف زندگانی صرفاً به علل و اسباب دنیوی متکی باشد و امور زندگانی خود را به همانها واگذار نماید، همین علل و اسباب به صورت بار گران و کمرشکن بر دوش او سنگینی می‌کند و موجب انحطاط شخصیت وی می‌گردد. خیلی ما داشتیم افراد پر استعداد به خصوص در حوزه‌های علمیه که اینها به خاطر اینکه برکت، رشد اقتصادی به خصوص رو در اسباب و علل مادی فقط دیدند، از جلسات و کلاس ها و عرض کنم مراتب و پایه های علمی و از خود حوزه بیرون رفتن و دیگه محروم شدن، کمرشون شکست به خاطر اینکه فقط اسباب و علل مادی رو دیدن. و توجه نکرده که خداوند برای طالب علم تضمین کرده و وانگهی ما اگر اقتصادی فکر بکنیم، حتی تجاری فکر بکنیم، تحصیل علم دین یه کار تجاری هم هست واقعا. چرا؟ چون شما دارید برای زندگی ابدی خودتون لوازم معیشتی فراهم میکنید. بالاخره وقتی نسبت رو ما خوب بفهمیم که رابطه دنیا با آخرت مثل رحم مادر با دنیا هست، ما متولد میخواییم بشیم به یه جهان دیگری. وقتی تولد پیدا کردیم اونجا قلب میخواد، تنفس میخواد، آسایش میخواد، امنیت میخواد، توان خوردن، توان از مسکن استفاده کردن، اینا تو بهش هست دیگه. کافر چرا وقتی میگن کافر تو بهش هم میگن تو بهش هم نمیتونه؟ چون فضای بهش طوری هست که این تجهیزات لازمش رو نداره. حتی اگه اقتصادی فکر کنه انسان، به قول علیه السلام چی باشه؟ عبادتش عبادت تجار باشه، کسی اونایی که برای بهش کار میکنه دیگه. حداقل ما جهنم نباید بریم دیگه، جهنم جایی هست که رفتنی نیست اونجا. علیه السلام حرف قشنگی میزن، میفرماید که ترک لذت، ترک معصیت سخته چون لذت درش هست، اما سخت‌تر از اون ترک الجنه، سخت‌تر از ترک لذت ترک بهشته. خیلی سخته دیگه، چون بعد از بهشت بعد جهنمه، چیز دیگه که نیست. هر کس تجاری هم فکر بکنه از کار معنوی و علمی و عبادت نباید دور باشه، حتی که مغز تجاری داشته مگر اینکه احمق باشه. یعنی اون قسمت عمده وجود خودش رو که عبارت است از بعد از مرگ تا بی نهایت رو نبینه، به لوازمی که برای اون حیات احتیاج داره فکر نکنه. لذا قرآن دائما به ما تذکر میده و در روایات ما دائما تذکر توشه و زاد میدن. حقیقتا یک توشه و زاد میخواد، امر موهوم که نیستش که توشه و زاد. من قلت زاد و طول طریق. علی علیه السلام چگونه آه میکشه؟ از کمی توشه و طولانی بودن را. خب این کار میخواد، این وقت گذاری میخواد. بعد وقت گذاری، چه وقت گذاری هم، اونم وقتی رابطه، دقت به رابطه بکنین، زنده ترین وقت گذاری ها رو میخواد، زنده ترین وقت گذاری ها رو میخواد. مثل جنین که جنین عمده وقتش برای آه دنیاست، برای خود رحم خیلی سرمایه گذاری نیست، کم به حد اقل اکتفا میکنه و بیشتر به اون حیات ابدی فکر میکنه، بیشتر برای اون بجاست. لذا شما میبینید در کارهای عبادی علی علیه السلام مالک میگه، میگه مالک رحمت الله علیه، تو زنده ترین وقتاتو برای خدا بذار، برای عبادت بذار. باز در قرآن الحکم داریم که انسان باید برای عبادت بهترین و زنده ترین وقتش رو بذاره. چرا؟ عبادت کلمه عامه ها، حالا من این روایات شرح مفصل کردم که در نسبت انشاءالله تقدیمتون خواهم کرد. عبادت یعنی چی؟ یادتون هست در دروس معاد خون حرکت عبودی، یعنی مجموعه ارتباطاتی که منجر به تحصیل شرایط زیستی آخرت میشه. اینوش میگن چی؟ عبادت، هر چی که میخواد باشه. برای همچین کار انسان زنده ترین وقتش رو بذاره، زنده ترین وقتا میخواد، نه وقتای مرده. لذا یه کسی دیدید مثلا بعضی میگن که آقا مثلا شما برای تحصیل علم، برای معنویت، برای عبادت، برای کارهای دیگه، یادگیری مسائل زندگیتون، این که در خانواده چگونه رفتار بکنید، با بچه که نیاز به تربیت داره چگونه رفتار بکنید، تدبیر منزل رو یاد بگیرید، وقت زنده بذارید، وقت نداره چیکار داره میکنه؟ از صبح تا شب داره میدوه به خاطر نیازهای کاذب. این هم میگم کاذب چون ما داریم میبینیم کسایی که به اون اوج رسیدن به یک دهم امکانات ما موفق شدن این کار بکنن، با یک دهم امکانات ما موفق شدن این کار بکنن. این که ما دائما میگیم نمیتونیم، نمیشه، مشکلات اقتصادی رو مطرح میکنیم، بخاطر این هست که ما هی نیازهای کاذب داریم. شیطان هم کمک میکنه دیگه. الشیطان یعدکم الفقر. قرآن میگه دائما شیطان فقر رو تزریق میکنه، نداشتن، خطر آینده، ترس، بدبخت میشی، بیچاره میشی، آینده چی میشه، شکم زن بچه چی میشه، سیر نمیشن لباس، چی 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 چی، تا هم هی تشنه تر میشی و میدویی. و هر چقدر هم داشته باشید، ما الان متمولین و میلیاردرها رو داریم میبینیم دیگه، احساس فقر و گرسنگی و بدبختی میکنن، همیشه احساس میکنن ندارن، احساس میکنن عقبن، سکته میکنن، فشار خون میگیرن، نمیدونم افسردگی میگیرن. استاد ما میفهمون همون زمانش ها مرسوم بود، میگفتن که مثلا بعضی از بیماری ها مثل خودکشی یا چیزایی تو این قبیل مخصوص پولدار هست، یعنی بیماری های پولدار ها بود اینا، از بس داشتن به گرفتاری های زیاد ذهنی دچار می شدن، احساس فقر بیشتری هم می کردن تو مقایسه بر می بدن و گرفتار می شدن. شیطان دائما فقر رو تزریق میکنه تو ذهن انسان، خطر نداشتن، آینده چی میشه، این توکل از انسان میگیرد. انسان دائما تکیه بر اسباب علل مادی میکنه، اونی که دائما تکیه بر اسباب علل مادی میکنه باید برای تحصیل اسباب علل مادی وقت زیادتری بذاره، وقتی وقت زیادتری بذاره دیگه از خودسازی باز میمونه، می‌بینی مثلا یه انسانی که استعداد خیلی زیادی برای مسائل علمی و معنوی و خودسازی داره، یه دفعه به خاطر اینکه دائما فقر جلو چشش هست و شیطان طبق این فرموله یعید و کمول فقر هی بهش فقر رو تزریق میکنه، این دیگه تمام کسب کمالات و معنویت و علم و اینها رو رها میکنه و دائم به دنبال این هستش که نیازهای مادی رو تامین بکنه، لذا دیگه میفته از اون قدرتی که داشت و میتونه پرواز کنه و بالا بره و تحصیل کمال بکنه، نمیتونه کار کنه. میفهمد دانشو باید این خصوصیت رو نداشته باشه، دانشو باید این خصوصیت نداشته باشه. یعنی اگر فقط برکت و رشد رو در کار اقتصادی دید و اشیاء خارجی دید و به اینکه خدا رازق هست ایمان نیاورد، برکت ازش میاد. شما علمای ما رو کنید، زندگی اکثرشون اینا موقع تصمیم گرفتن برن تو کار علمی ریس کردن دیگه، اون همه بهش میگن شما خودت بنده خدا کار دولتی داری رهاش میکنی، بعد نمیدونم کجا داری میری، این پول، این کارخونه، این ثروت، این چی، یا مثلا حالا چیزای دیگه، بابا مثلا میگه بیا تجارت کن، بیا نمیدونم چیکار بکن، چیکار بکن، چیکار بکن، داری رها میکنه. غالبشون که ناکن میبینی همینجور ریسک های کردن، ولی زندگیشون ناکن خدا من تأمین کرد. درسته به حال نسبت به وضع عادی ممکن است بعضی وقتا انسان امتحاناتی پس بده و یه مدتی تو معیشت های سخت بشه. الان من پای درست خیلی، پای صحبت خیلی از بزرگان که از نظر مالی متمول هستن نشستم، میگفتم ما سالهای اول تا مرگم میرفتیم به خاطر فشار اقتصادی، ولی برادر خداوند برکت نصیب کرد. بعدم این تجارتش یعنی چی؟ مثلا ما حالا فرض بکنیم بگیم که آقا ما اگر خدا نده نمیریم، خب آقا ما یه بحث هست، اون این هستش که برها شما یک حیاتی به نام حیات ابدی دارید یا ندارید، و اون حیات ابدی هم خودت باید لوازمشو تحصیل بکنید. خب تحصیل ولو با صرف نظر از دنیا، ولو با فشار آوردن در دنیا، ولی با ریاضت کشیدن در دنیا هم باشه، حتی شما اسمشو بذار فقر، اسمشو بذار فقر، اما باطن این قضیه چی است؟ اگر تو از این وقتت خوب استفاده بکنی، باطن این قضیه ثروت هستش. اینه دیگه حد اکثرش این میشه دیگه، درسته؟ حد اکثرش این میشه، بعد حد اکثرش این میشه انسان به ثروتهایی میرسه که اونها خب در حیات ابدی به کار انسان خواهند آمد، این میشه ثروت حقیقی. می وقتی این کار کرد همین اسباب و علل به صورت بار جنار و کمرشکن بر دوش او سنگینی می کند و موجب انحطاط شخصیت وی می گردد. یه دفعه که از شخصی بتونه شخصیت علمی بالایی یا معنوی بالایی داشته باشه، صرفا به خاطر همین گرفتاری های این چنینی که در اسباب و علل مادی دنبال روزی گشت، شخصیتش کم میشه، مسائل علمیش کم میشه، مسائل معنویش کم میشه. آری عالم و متعلم نباید بر هیچ کس و بر هیچ چیزی از آفریده‌های خدا متکی باشد، بلکه باید زمام امور خود را در زندگانی و رزق و روزی و امثال آنها به خداوند متعال واگذار نماید، تا از این رهگذر نفحات قدس الهی و الطاف پاکیزه پروردگار و لحظات انس و الفت با خداوند بر آنها تجلی کند و از رهگذر آن مشکلات آنان حل و گشوده و کجی آنها به راستی آید و منظورشان تأمین گردد و امور زندگانی آنها به صلاح آید. شما زندگی علما رو مطالعه بفرمایید چقدر امدادهای غیبی شامل حال اینها شده وقتی تکیهشون صرفا به خدا بوده. حتی بیکلگی یه چیز دیگه است، بیکلگی، حماقت و رعایت نکردن اصول زندگی یه بحث دیگه است، اما این که صرفا تکیه بر اینها بشه و به خاطر تکیه بر اینها من از آخرتم سرمایه گذاری کنم و از تحصیل علمم و تحصیل معنیتم سرمایه کنم، اون یه بحث دیگه است، اینطور کاملا از هم دیگه جدا بکنید. از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله روایت کردند که فرمود خداوند متعال به ویژه عهده‌دار رزق و روزی طالب علم و دانشجو می باشد و روزی او را اختصاصاً به طریق خاص و متفاوت از دیگران تضمین می کند، که سایر مردم مشمول این لطف خاص او نیستن. کی؟ طالب علم و ویژه خداوند تضمین کرده برای او. یعنی علاوه بر آن که به طور عموم روزی سایر مردم را نیز به عهده گرفته است و روزی او را، یعنی همون طالب علم را، به طرز خاصی به دو ارزانی میکنه. به عبارت دیگر، سایر طبقات مردم در کسب اسباب معیشت و زندگانی به سعی و کوشش نیاز دارند تا روزی خود را به دست آورند و غالبا در سایه مساعی خود به آن دست می‌یابند، در حالی که یک دانشجوی پویای علم به چنین سعی و کوششی برای امرار معاش مکلف و موظف نیست و نیازی به آن ندارد، بلکه او موظف است که جویای علم و دانش باشد و باید بداند، چون در مسیر دانشجویی از حسن نیت و اخلاص، همون بحثی که اول خدمتتون عرض کردم، یعنی با خدا یه رو راست بودن، در اراده برخوردارد و اخلاص در اراده برخوردار است، خداوند متعال هزینه معاش و زندگانی او را کفایت و ضمانت خواهد کرد. مرحوم علامه رحمت الله علیه، داستانش براتون نقل کردم، فرمود من در عراق بودم، شنیدم که بین ایران و عراق جنگ شده، داشتم درس می‌خوندم، یه دفعه یادم افتاد که ای بابا من از خراب شدم، چه جوری پول ما میرسه از تبریز؟ همونجا کمک ماهانه چیزی به ما میرسید مثلا. خوف که دیدم ناگهان در اتاق رو زدن، در رو باز کردن، دنیا فرامد تو، گفتش که من فلانی هستم، خداوند فرمود، ببین مستقیم خدا بود، داشتم خداوند فرمود من توی این 18 سال کی تو رو لنگ گذاشتم که تو الان مطالعات تو ولی که داری فکر میکنی که من چجوری روزیمو گذاشتم؟ گفت من حساب کردم بله همین 18 سالی هستش که من معمم شدم. بعدن رفتم توی تبریز، دیدم که بعد اون کسی خوش معرفی کرد 400 سال پیش مرده، سنگ قبرشو پیدا کرد. خود ما که میترسیم، همین الان سنی هم نداریم، ما بشینیم فکر بکنیم که چقدر خداوند ما روزی داده، چقدر روزی داده، از چه طریقه هایی به ما روزی رسونده، اصلا فکرش هم نمی کرد، تو مخیله هم نبود، ولی خدا من تبارک و تعالی کمک کرد و رسونده به ما. در طی حالات شخصی زندگانی من حوادث و رویدادهای جالب و دقیقی را به یاد دارم که اگر به گردآوری و تدوین آنها بپردازم به جایی میرسد که خدا بهتر از هر کسی به توجهات ظریف و مشهون از جمال و زیبایی آشنا و آگاه است. این آره، او میداند که چه رفتار خوشایندی از ناحیه وی نصیب من گشت. یعنی خداوند چه لطافت‌های ظرافت‌های کرد. منم هم بندم که دارم برای شما عرض می‌کنم، آن اگر بخوام بنویسم همینجوری هستش. خود شما هم هر کارتون همینطور دارید تو زندگیتون. مواردی که خداوند اونجایی که دیگه به تناه شده، اوج شدت رسید، همچین فرج حاصل شده و همچین مشکل برطرف شده که فکر کشم نمیشد چجوری راحت زندگی باز بشه، بیش از اون چیزی حتی توقع داشتید حل شده برش. از آن زمانی که به تحصیل علم سرگرم شدم، اوائل دهه 930 هجری قمری، تا این زمان که به نگارش این کتاب میپردازم، یعنی نیمه ماه رمضان 953 هجری قمری، حوادث جالبی که نمایانگر مراحم دقیق الهی است در سراسر زندگی تحصیلم اتفاق افتاده که واقعیت سخنان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم را آشکار می‌سازد. و خلاصه شنیدن کی بود مانند دیدن. من همه این توجهات مهرآمیز و الطاف ظریف و دقیق پروردگار حکیم را شهود کردم که فعلا جای بازگونه بودن آنها نیست. نتیجه عدم توکل به خداوند متعال. استاد متقدم و پیشین ما محمد ابن یعقوب کلینی از حسین ابن الوان آورده است که می گفت در مجلس درس استادم سرگرم فرا گرفتن علم بودیم، در یکی از سفرها هزینه مالی من تمام شد و چیزی نداشتم. یکی از دوستان و یاران من به ما گفت تو که گرفتار چنین اوضاعی هستی به چه کسی دلبسته ای و به که امیدواری تو هزینه زندگی تو را تامین کند؟ گفتم به فلانی. گفت سوگند به خداوند که با چنین فکر و اندیشه نیاز تو برآورده نمیگردد و آرزو و امید درخواست تو به سرانجامی موفقیت آمیز منتهی نخواهد شد. گفتم خدای تو را بیاموزد، به چه دلیل به با چنین قاطعیتی اظهار نظر میکنی و مرا ناامید میسازی؟ گفت که امام صادق علیه السلام به من فرمود در یکی از نبشتارها این مطلب را خوانده است که خداوند متعال میگوید به عزت و شکوه و بزرگواری و مقام والایم بر عرشم سوگند امید و مقام والایم بر عرشم سوگند امید و آرزوی هر آرزومندی را که در آمال و آرزوهای خود به غیر من روی آورد و به آن دل ببندد به یأس و ناامیدی مبدل می سازم و بر قامت چنین کسی از دیدگاه مردم لباس خاری و مذلت را می پوشانم که در نظر آنها فروهشته و خار گردد و او را از درگاه خود می رانم و پیوندش را پیوند او را از خیش می گسلم. او در شدائد و مشکلات زندگی به که امیدوار است، در حالی که ناهمواری ها و مشکلات زندگانی جهان زیر قبضه قدرت من قرار دارد. این ترجمه آزاد هست و ترجمه دقیقش من در بحث شب قدر این روایت رو در بحث امیدوار بودن مفصل عرض کردم اونجا. ولی او چشم امید به غیر من دوخته و با مدد فکر و اندیشه شخصی و تصور خود درگاه دیگری را میکوبد، با اینکه میداند کلید مشکل گشای تمام درهای بسته در دست من است و درجه یا من اندهو میخونم یا من اندهو مفتاح و کل شعیر کلید همه چی دست خودش و درگه من همواره فراسوی بندگانی که مرا میجویند و مرا میخوانند گشوده است. آیا کسی هست که در مصائب زندگانی چشم امید به من دوخته باشد و من امیدها و آرزوهای مشروع او را برآورده نساخته باشم؟ آیا چه کسی در این مسئله مهم و کار عظیم به من امیدوار بوده که من امید او را بریده و ناامیدش ساخته باشم؟ من امید و آرزوهای بندگانم را حفظ و ضمانت کردم، ولی آنها به حفظ و ضمانت من راضی و دلخوش نیستند. آسمانهایم را از موجودات مقدس یعنی فرشتگان مشهون ساختم که از تسبیح و تقدیسم هیچگاه خسته و ملول نمی‌گردند. به این موجودات مقدس فرمان دادم که هیچ دری را به روی بندگانم نبندند و میان من و آنان مانع ایجاد نکنند. ولی این بندگان بدگمان من به گفتار و وعده های من اطمینان نکردند. آیا آنها نمی‌دانند که اگر حادثه سنگین آنها را بکوبد و ضربه‌ای بر آنها وارد سازد جز من کسی قادر به جلوگیری از میان بردن آن نیست؟ مگر آنگاه که به اراده و اذن من کسی بتواند غمگسار و یاور انسان دیگر باشد؟ خود ما نگاه کنید تو زندگیمون چقدر کم مکروه دفعته، کم بلا ان داریم در دای کمه، چقدر بلا مکروه در اول افتتاح هم همین چیزایی داریم که این همه بلاها و مصائب سخت ما رو تهدید کرده، کی دفعش کرده؟ حضرت عباس شما برگردید به گذشته خودتون نگاه بکنید، ببینید اگر خدا دستتون رو نمیگرفت خودمون هممون به چه جرمها، جنایات، فضاحتها، گرفتاریها، کفرها، نفاقها دوچار میشدیم، چه آلودگی هایی و از میان همه اینها کی ما رو نگه داشتیم؟ کی کمک ما کرد؟ یکمی به گذشته برگردید ببینید که درست نیست این واقعا. پس چه شده از که میبینم او را او از من دل برید و از من روی برگردانده است؟ چرا باید او را در چنین حالتی ببینم؟ من در مقام جود و کرم نعمتهایی به وی ارزانی داشتم که آنها را از من درخواست نکرده بود. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، در دعایش رجبیه میکنید. من لم یسأله، چیزایی که اصلا نخواسته بودیم و اصلا نمیدونستیم و اصلا نمیشناختیمشون نعمتهایی رو که بخواییمشون حتی، ولی خدا به ما داد نعمتهایی که اصلا نمیشناختیم که بخواییمش به ما داد با جهلمون، نعمتهایی که نخواسته بودیم هم به اون داده. پس چطور چیزایی که بخواییم نمیدیم؟ آنگاه که این نعمت‌ها را از او رو بودم بازگرداندن آن را از من درخواست نکرد، بلکه اعاده آن را با غیر من در میان گذاشت. آیا او چنین می‌پندارد با اینکه من همواره قبل از درخواست در تقاضایش وی را مشمول عطای خیش قرار می‌دهم آنگاه که درخواست می‌کند از وی دریغ می‌کنم؟ هرگز اینطور نیست، من درخواست مشروع او را پاسخ مثبت می‌دهم. البته این در کروش ذکر کردم. آیا من بخیل و دریغ‌خوارم که مرا رها کرده و از توجه به من دریغ می‌ورزد و مرا دریغ‌خوار می‌پندارد و به غیر من روی می‌آورد؟ واقعا ما اونها چقدر پستی هستیم و چقدر بد در مورد خدا فکر می‌کنیم، چقدر سوء ظن داریم به خدا. نمیشه، نمی‌کنه، حل نمیشه، گرفتار می‌شیم. و این بدبینی خیلی ما رو بدبخت کرده. این بدبینی باعث شده که ما خدا رو رها کنیم، بریم دنبال اسباب علل مادی توی اون انواع و اقسام مصائب و گرفتاری ها و آلودگی ها دچار بشیم. و از بسیاری از فیوزات و معارف و معلومات هم محروم بشه. به خاطر همین بدبین بودن ما هستش. یعنی ما حقیقتا خدا رو حتی به اندازه یه آدم حسابش نمی‌کنیم. یه آدمی که جلوی ماست یه قدرتی داره، یه تواری داره، یه کاری میتونه بکنه، اینقدر در محاسبات اون نمیاره. قالب وقت میشینی فکر میکنی محاسبات دو تا چهار تا میکنی، همینا رو میذاریم جلوی مردم و اشیا و اسباب، میذاریم جلوی ذهنمون و اینا رو میبینه هستن مایم و اینا. نمیدونم یه نفر دیگه هم هست که کمک شما میکنه صرفا به خاطر اینکه نمیبینیمش. خب این اسمش کفر نیست واقعا. آیا جود و کرم از آن من نیست؟ آیا گذشت و رحمت در ید قدرت من نیست؟ آیا من کانون و مرکز و محور امیدها و آرزوها نیستم؟ آیا کسی از من قطع امید، اگر کسی از من قطع امید کند و به غیر من در آمال خیش پناه برد، آیا چنین آرزومندان و امیدوارانی که چشم امید به غیر من دوخته‌اند هیچ گونه ترس و بیمی ندارند که مباد آرزوهایشان بر باد رود؟ اگر تمام ساکنان کرات آسمانی و مردم کره خاکی امید و آرزوی خود را با من در میان گذارند و من در مقام برآورده ساختن آرزوهایشان به حدی که از آنها همان مقدار عطا کنم که برابر خواسته همگان باشد، به اندازه عضو مورچه و ذره ای از ملک و دارایی من کاسته نمی‌شود. یا من لا تنقص خزائنه، یکی از خزائنش تمام میشه، ولا یبید ملکو، نابود نمیشه ملکو. یا من لا تضر روح الموهبه، ای کسی که ضرر بهش نمیزنه چه عطا بخشه چه جزاش کنه. آیا ملک و دارایی که من مدیر و سرپرست و نگهبان پایداری و پایداری و بقا و استمرار آن هستم، چگونه دستخوش کاهش و نقصان میگردم؟ وای بر کسی که از مرحمت من نومید است و از فرمان من سر میپیچد و مراقب من نیست. چگونه چنین کسی بد فرجام و تیره بخت است. نقل کرده از کتاب کافی جلد 3 صفحه 107 تا 109. شیخ و استاد بزرگوار ما یعنی کلینی همین روایت را با سند دیگر از سید عبدالرحمن در کتاب خود آورده است که در پایان آن چنین آمده است. راوی گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم یبن رسول الله، این حدیث را بر من املا فرما تا آن را بنویسم. امام صادق علیه السلام آن را املا فرمود و من گفتم سوگند به خداوند که از این پس حاجتی را با غیر خدا در میان نمیگذارم. باید بگویم این سخن گرانمایه که از مطالع نبوت بر افق امامت از ناحیه خداوندی که منزه از هر گونه نقص و عیب است پرتو افکن است در تحریص و ایجاد شوق توکل به خدا سخنی کافی و رسا. خودش گفته دیگه، وقتی خودش گفته من هستم ما چرا بدبین بشیم؟ و مزامین عالی آن برای انسان درس کاملی است که به او میآموزد تا امور زندگانی خود را به خدا سپرده و در تمام مسائل مهم حیاتی به او متکی باشد. این حدیث در مسئله توکل به خداوند از جوامع کلامی باشد و کاملا رساست، به گونه ای که نمیتوان مطلب و نکته دیگری بر آن افزود و در محتوای این حدیث برای توکل انسان به خداوند متعال هیچ گونه کمبودی احساس نمیشود. یعنی خداوند تمام لایه‌هایی که ممکن شبهه تو ذهن انسان درست بشه همه رو پوشونده تو این حدیث. ببین چه جوری سخن گفت خداوند تعالی متعال، چقدر کلامش رو بالا پایین کرد تا ما هیچ توجیه دیگری نداشته باشیم. خب این بود مسئله سومی که مربوط به آداب معلم و شاگرد نسبت به خود میباشه. نکته چهارم، که اشاره ببینه برای درسته بعد حسن خلق و فروتنی و کوشش در تکمیل نفس. ما دوستان معلول نشن از اینکه جلسه طول می‌کشه، به خاطر اینکه ما این مباحث در واقع بحث آفت شناسی است برای کارهای علمی ما. اینها رو ما باید خیلی جلوتر از این که این همه مطالب علمی یاد بگیریم یاد می‌گرفتیم. من همون سالهای اولم هم به دوستان اینو عرض کرده بودم که وقت و سرمایه جدی برای این کتاب و انشالله عمل به اون بگذارن که آفت نزنه آموخته‌های اونها. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد صلی الله علی محمد و آله.